ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران، سومی شب از آبان ماه، از هر جایی که همراه مجله شامگاهی ما هستید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در این برنامه زنده مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه این برنامه زنده رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ دولتی نمیتواند بدون اجازه دولت مرکزی عراق در عملیات بازپسگیری موصل شرکت کند. بهرام قاسمی در نشست خبری روز دوشنبه گفت به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری به بهانه مبارزه با تروریسم حاکمیت ملت‌های دیگر را نقض کند. آقای قاسمی بدون نام بردن از ترکیه انجام این عمل را بدعتی خطرناک نامید. ترکیه حدود 500 نفر از نیروهای نظامی خود را در پایگاه بعشقیه در نزدیکی موصل مستقر کرده و میگوید این عده گروهایی را که میخواهند با داعش بجنگند آموزش میدهد. ترکیه در این حال تاکید میکند که حضور نیروهایش در خاک عراق برای مبارزه با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و گروه خلافت اسلامی است. دولت عراق با حضور ارتش ترکیه در خاک کشورش مخالف است و میگوید ترکیه با این عمل خود حاکمیت ملی آن کشور را نقض میکند. ایران از حامیان دولت عراق به شمار میرود ولی تلاش کرده تا کنون روابط خود با ترکیه را نیز بدون تنش پیش ببرد. در خبر دیگر، وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه 35 دیپلمات و شهروند آن کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. سفارت ترکیه در برلین واکنشی به این خبر نشان نداده و معلوم نیست که آیا دولت ترکیه خواستار استرداد این عده شده است یا خیر. پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه دست کم 32 هزار نفر به طور رسمی بازداشت شدند و بیش از 100 هزار نفر هم از کار برکنار یا تعلیق شدند. ترکیه ادعا می‌کند کسانی که بازداشت و یا از نهادهای دولتی اخراج شدند از جنبش فتح‌الله گلن و کودتاگران حمایت می‌کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و دولت اسلامگرای ترکیه فتح‌الله گلن را به برنامه ریزی و رهبری این کودتا متهم کردند. آقای گلن که ساکن آمریکاست این اتهامات را رد کرده است. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی از دادستان کل کشور خواست کیفرخواست و دفاعیاتش را منتشر کند. خانم محمدی در واکنش به اظهارات جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه‌ای نوشته است که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی اجازه تعرض به حیثیت و هویت موجودیت انسانیش را نخواهد داد و تا احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد. چند روز پیش دادستان کل کشور در واکنش به درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده خانم محمدی را جزئی از بگفته او یک ضلع مثلث شوم و عنصر مطرود خوانده بود. جعفر منتظری گفته بود اگر قوه قضایی اسناد تخلف خانم محمدی و افراد شبیه او را برملا نمی کند، دلیل این نیست که انسانهای خوبی هستند. چندی پیش دادگاه تجدید نظر حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را تایید کرد. در خبری دیگر، دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا حدود دو ماه دیگر در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام این خبر گفت مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. به گفته آقای قاسمی حقوق بشر هم میتواند یکی از موارد مورد بحث باشد ولی ایران هیئت ویژه‌ای برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نمیفرستد. اتحادیه اروپا مسائل حقوق بشری را یکی از موارد مهم گفتگوها با ایران اعلام کرده و تاکنون بارها به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. دور اول مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا حدود 4 ماه پیش در تهران برگزار شد و طرفین در مورد مسائل مختلف اقتصادی، انرژی، همکاری‌های بانکی و بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود همراه ما در استودیو. آخرین خبرهای تازه ایران و جهان رو شنیدید در این بخش در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش به استان مرکزی از رویه منتقدان توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد.
بیش از 100 نماینده پارلمان بریتانیا از خانواده 3 زندانی بریتانیایی ایرانی حمایت کردند.
این تعداد امضا به دولت نشان می‌دهد که اراده و حمایت‌های سیاسی زیادی برای اینکه این موضوع اولویت آنها باشد وجود دارد.
و درباره انتخابات آمریکا خواهید شنید و همینطور قراردادهای بین ایران و آلمان در امتداد بقیه گزارش‌ها و گفتگوها. در ادامه از جمله در برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک درباره ادبیات زندان می‌شنوید. نظرسنجی تازه‌ای از شبکه خبری ABC در آمریکا نشان داده که اقبال رای دهنده‌های آمریکایی به نامزد حزب دموکرات 12% بیشتر از نامزد حزب جمهوری خواه است. دونالد ترامپ گفته نتیجه نظرسنجی‌ها نادرسته. حزب داخلی خبرها رو با نادر صدیقی همکارم از واشنگتن دنبال کنیم. آقای صدیقی، برای ما بگید آخرین خبرها چه است؟
علاوه بر اون چیزی که شما اشاره کردین خانم آزاده، کمپین دونالد ترامپ در این 2 هفته باقی مانده به انتخابات استراتژی که تبلیغاتش رو تغییر داده و علاوه بر اعلام برنامه‌های 100 روز اول ریاست جمهوری در صورت انتخاب، به تبلیغات برای پیروزی کاندیداهای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پرداخته. بامداد امروز صحبت شبکه‌های خبری این بود که آقای ترامپ بیشتر وقت خودش رو به حمله علیه کادر رهبری حزب و چگونگی مدیریت اونها و سایر نهادهای دولتی رو در واشنگتن متوقف کرده و حالا بر اتحاد حزبی تاکید میکنه و اون رو به فهرست اجندای خودش و یا دستور کار خودش اضافه کرده. در همون حال رهبران حزب جمهوری خواه هم به همه کاندیداها و کادرهای حزبی گفتن که باید از اختلاف سلیقه‌های داخلی پرهیز بکنن و برای متوقف کردن هیلری کلینتون بکوشن. این در حالیه که همونطوری که شما اشاره کردین، خانم کلینتون بر اساس تازه ترین نظرخواهی ها 12% از رقیبش جلوتره. ایشون به نظر میرسه که نسبت به پیروزی در انتخاباتشون مطمئن شدن و به کمک کاندیداهای ورود به کنگره الان تلاششون رو متمرکز کردن و مثل آقای باراک اوباما نامزدهای جمهوری خواه برای قوه قانونگذاری رو مستقیماً مورد حمله قرار میدن. کاندیدای حزب دموکرات یعنی خانم کلینتون به گزارش رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به دنبال وسعت دادن به موفقیت‌ها در ایالت‌هایی که اصولاً جمهوری‌خواه هستند، مانند آریزونا و در ایالتی مثل تگزاس هم که همواره جمهوری‌خواه بوده، فاصله‌اش رو با ترامپ کم کرده. خانم آزاده،
آقای صدیقی، ظاهراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فعالیتش رو برای حمایت از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات افزایش داده، سفرهای بیشتری رو انجام میده، سخنرانی‌های بیشتری میکنه. میتونید چند تا از این نمونه‌ها رو برای ما توضیح بدید؟
بله، فعالیت‌های رئیس جمهور آمریکا در کمپین برای خانم کلینتون از مدتی پیش شدت پیدا کرده و ایشون با سفر به ایالت‌های مختلف برای جانشین احتمالی خودشون تبلیغ میکنن. مثلا دیروز روز یک شنبه ایشون در ایالت نوادا بودن و در یک دبیرستان برای جمعی از مردم که بیشترشون هم دموکرات بودن سخنرانی کردن. نکته ای که این روزها در کمپین های هر دو حزب به وضوح دیده میشه، همونطور که در آغاز خدمتتون عرض کردم، تمرکز بر پیروزی کاندیداهای کنگره است. معمولا هم طبق سنت مبارزات انتخاباتی در 2-3 هفته آخر این مبارزات چنین حرکت هایی دیده میشه. آقای اوباما هم در مقام رهبر فعلی حزب دموکرات نماینده معروف نوادا رو دیروز در مجلس نمایندگان به نام شخصی به نام جو هک به شدت مورد حمله قرار داد که نخواسته خودش رو از سیاست های دونالد ترامپ فاصله بندازه، از اون دور بشه. و البته در سخنرانی نوادا آقای اوباما سایر کاندیداهای جمهوری خواه رو هم به همین اتهام به اصطلاح مورد حمله قرار دادن و به همون میزان انتقاد کردن ازشون. و این در حالیه که خانم آزاده خیلی از کاندیداهای جمهوری خواه برای ورود به کنگره، چه نامزدهای مجلس نمایندگان و چه کاندیداهای سنا، مدت هاست که تلاششون رو نه در جهت برنامه های دونالد ترامپ یا طرفداری از او، بلکه بر سیاست ها و برنامه های حزب جمهوری خواه متمرکز کردن و برچسبی که آقای اوباما از اون برای کوبیدن رقیبان جمهوری خواه استفاده کرده، به دور از واقعیت‌هایی که در جبهه جمهوری خواهان دیده میشه. خانم آزاد،
خیلی متشکرم. از شما نادر صدیقی از واشنگتن همراه ما بود. تازه ترین خبرهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو شنیدید. در سایت ما میتونید این اخبار و گزارش‌ها رو دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور در بخش‌های مختلف از جمله در مجله نیمه شب رادیو فردا از شب گذشته ویژه برنامه‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شروع شده، تکرارش رو در طول روز هم میتونید بشنوید در بخش‌های مختلف اگر از همراهان مجله های شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از ادامه سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران که روز دوشنبه در شهر خمین، زادگاه آیت الله خمینی، سخنرانی کرد. آقای روحانی این بار در سخنرانی خودش یک بار دیگه در دفاع از توافق هسته‌ای گفت این افتخار سیاسی برای ایران محسوب میشه. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز دوشنبه در ادامه سفرش به استان مرکزی در شهر خمین در اجتماع هزاران نفر از ساکنین این شهر بار دیگر از عملکرد دولت خود و دستیابی به توافق هسته‌ای دفاع کرد.
میگویند دولت 11 چشم به دنیای خارج دوخته است. ما قبل از اینکه برجامی به ثمر برسد، تورم 40% را به 15% رساندیم. قبل از آن اینکه مذاکره ما به نتیجه برسد، ما رشد اقتصادی منفی سال 91 که حدود 7% هم در سال 93 به رشد 3% رساندیم. آیا این رشد اقتصادی برای ملت ما افتخار نیست؟ حمایت شما مردم بود که پرچم برجام به اهتزاز درآمد.
آقای روحانی همچنین در دفاع از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور گفت این که کشتی‌های حامل کالا به مقصد ایران ابتدا باید به دلیل تحریم‌ها به دبی می‌رفتند و سپس کالاها با صرف هزینه با لنج به ایران آورده می‌شدند افتخار نداشت.
امروز که در سایه برجام همه کشتی ها در بندر عباس پهلو می گیرد، آیا این افتخار سیاست خارجی ملت بزرگ ایران نیست؟ و امروزی که ارتباط بانک مرکزی ما و بانک های ما با بانک های دنیا برقرار شده است، آیا این افتخار برای ما نیست؟
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه، درباره گفته‌های حسن روحانی به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای روحانی را باید در چارچوب حملات مخالفین دولت به برجام و تلاش دولت برای دفاع از سیاست خارجی خود ارزیابی کرد.
من فکر می‌کنم دولت آقای روحانی یک مشکل کلان در مورد برجام داره. اینکه برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و اگر هم بهش توجه میشه از منظر انتقادی بهش توجه میشه. یعنی یک سری توقعاتی در افکار عمومی در بخش اقتصادی در مورد برجام ایجاد شده بود که به اونها به نحو مناسبی پاسخ داده نشده. و از سوی دیگه هم اصولگرایان دائما سعی میکنن که نقاط ضعف برجام رو استخراج کنن و بر اون پافشاری بکنن. به همین جهت دولت احساس میکنه اون چیزی که به عنوان یک دستاورد کلان بهش نگاه میکرد و به عنوان یک فتح الفتوح نامی بود، الان در مرکز ثقل تحولات سیاسی قرار نداره، در حالی که این لازم هست به عنوان یک دستاورد مهم دولت در مرکز صفر قرار بگیره. به نوعی شاید هم بشه اون رو یک پاسخی به صحبت‌های آقای خامنه ای ارزیابی کرد که کنایه زد به مسئولان دولتی که گفت که شما اعتماد دارید به مسئولان آمریکایی یا خوشبین هستید به رفتار اونها و بر درست بودن اظهارات قبلیش تاکید کرد. آقای روحانی سعی کرد که دستاوردهای برجام رو مورد تاکید قرار بده که به نوعی نشون میده که این راهی که دولت رفته و برش پافشرده راه درستی بوده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در خمینی در دفاع از اندیشه‌های آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت آقای خمینی بود که شرکت زنان در تظاهرات و در نماز جماعت در کنار مردان را ممکن کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از کسی گفت کسانی بودند که نخواستار رأی دادن مردم بودند و نه به حضور زنان در جامعه و سیاست اعتقاد داشتند.
عده‌ای بودند که میگفتند در تظاهرات خیابانی زنها نباید شرکت کنند چون اگر شعار بدن صدای نامحرم به گوش میرسد. اونایی که میآمدن نوفل و شاتو در نماز جماعت زنها و مردها مخلوط میایستادند. امام راه را برای نسل جوان ما، برای بانوان ما، برای پیشرفت ما باز کرد.
فرزانه عظیمی فعال سیاسی و عضو اتحاد جمهوری خواهان در اتریش به رادیو فردا میگوید این که آقای خمینی زنان را به خیابان آورد درست است، اما اینکه در جمهوری اسلامی زنان به حقوق خود رسیدند تنها ادعاست و واقعیت به ما چیز دیگری نشان میدهد.
آقای روحانی درست میگن که آقای خمینی برای اولین بار زنها رو به شکل میلیونی به خیابان آورد، ولی واقعیت اینه که این برای خاطر حقوق زنان نبود، این در واقع یه نوع سوء استفاده بود. به عنوان سیاهی لشکر اونها به خیابان اومدن تا زمانی که بتونن اهداف مورد نظر آقای خمینی و دوستانشون رو تامین کنن، ولی بعد از اون با تغییر قانون خانواده بسیاری از حقوق زنان که قبل از اون با زحمت خود زنان به دست اومده بود متاسفانه بین رفت. بسیاری از زنان از کاراشون اخراج شدن و بعد از اون هم هنوز که هنوز زنان در طول همه این سالها دارن میجنگن تا بعضی از اون حقوق از دست رفتهشون رو در اوان انقلاب دوباره به دست بیارن، از حق حضانت کودک گرفته تا بسیاری از حقوق، حتی بعضی از مشاغل که قبل از اون آزاد بود مثل شغل قضاوت در مورد زنان از بین رفت و اونا محروم شدن از این که هنوز که هنوز اونا نمیتونن به عنوان قاضی در ایران کار کنن. بنابراین این درست نیستش که آقای خمینی به زنان حقوق جدیدی داد، بلکه در عمل بسیاری از حقوق اونها گرفته شد و تغییر قوانین ارث هنوزم که هنوز به ضرر زنانه و بسیاری قوانین دیگه که خب همه شاهدش هستن و مبارزات زنان تو این دوره ها نشون داده که چقدر این تغییر قوانین به ضررشون بوده و هنوزم که هنوز چه مشکلاتی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنن.
حسن روحانی در پایان سفر خود به استان مرکزی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت رشد اقتصادی امسال ایران بالای 5% خواهد بود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید از رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و اگر همراه ما باشید در ادامه میتونید چند گزارش و گفتگوی دیگه از جمله گزارش گفتگوی اقتصادی رو بشنوید در مورد سخنان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد ایجاد 2,400,000 شغل و همینطور کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریایی خزر رو خواهید داشت. اما بشنویم از روز شمار خانواده های 3 زندانی ایرانی بریتانیایی در ایران. کمال فروغی 77 ساله تا حالا 2000 روز رو در زندان سپری کرده. رویا صابری نژاد نوبخت 50 ساله بیش از 1100 روز هست که در ایران زندانی هست و نازنین زاغری ردکلیف 37 ساله بیش از 200 روزه که در زندان وین به سر میبره. خانواده این 3 زندانی دو تابعیتی میگن بیش از 100 نماینده پارلمان بریتانیا و سیاستمدار در این کشور از آنها حمایت کردند تا از دولت بریتانیا بخوان در این زمینه اقدامی انجام بده. از هانا کاویانی بشنویم.
کمال فروغی به اتهام جاسوسی به 7 سال، رویا نوبخت به اتهام توهین به مقدسات به 20 سال و نازنین زاغری هم در ارتباط با مسائل امنیتی به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. حال روز دوشنبه خانواده دو تن از این زندانیان و نمایندگانشان در پارلمان نامه‌ای را به وزارت خارجه بریتانیا تحویل دادند که امضای بیش از 100 نماینده پارلمان و سیاستمدار کنونی و پیشین زمینه آن است و از وزیر خارجه بریتانیا می‌خواهد که برای آزادی سریع این سه شهروند دو تابعیتی به دلیل مسائل بشردوستانه تلاش کند. از جمله امضا کنندگان این نامه 20 نماینده از لندن، برخی از اعضای دولت سایه بریتانیا و رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان هستند. همچنین نامه‌ای با امضای 72,000 تن از حامیان سازمان عفو بین الملل توسط رئیس این سازمان در بریتانیا به دفتر وزیر خارجه آن کشور بوریس جانسون تحویل داده شده است. اقداماتی که ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید در راستای تلاش خانواده زندانیان اقدام مهمی است.
این تعداد امضا به دولت نشان می‌دهد که اراده و حمایت‌های سیاسی زیادی برای اینکه این موضوع اولویت آنها باشد وجود دارد. این امضاها موضوع را حل نمی‌کند، چون این یک مشکل پیچیده است، اما به دولت نشان می‌دهد که این حمایت وجود دارد.
همسر خانم رتکلیف، نازنین زاغری که کارمند بنیاد تامسون رویترز است، در زندان اوین منتظر بررسی درخواست تجدید نظر برای حکم 5 سال زندانش است. وضعیت پرونده کمال فروغی متفاوت است. پسرش کامران فروغی حدود 1 ماه پیش به رادیو فردا از انتظار طولانی مدت برای آزادی پدرش گفت.
For 3 years we had no contact with him whatsoever and that was a very difficult time for us. In the summer of 2014 he was given the right to call us
ما برای 3 سال هیچ گونه تماسی با او نداشتیم. آن مدت بسیار سخت گذشت. در تابستان سال 2014 2 سال پیش او از حق تماس با ما برخوردار شد. پدرم همیشه وکیل مدافع داشته، ولی در دوران پیش از محاکمه دسترسیش به وکیل خیلی کم و سخت بوده. با توجه به اینکه پدر من از بیش از 2 سال پیش واجد شرایط آزادی مشروط بوده، وکیل مدافعش بیشتر از 50 تقاضانامه در این زمینه به قوه قضاییه تسلیم کرده، ولی متاسفانه هیچ پاسخی کتبی دریافت نکرده. معمولا به وکیل مدافع گفته می شود که مسئولان قوه قضاییه با پرونده موکل او آشنا هستند و می کوشند تا آن را حل و مختومه بکنند. قبلا هم چند بار گفتند که در فلان تاریخ آزاد خواهد شد، ولی نشده و ما دلیل آن را نمی دانیم و این از حیث احساسی شرایط سختی را تحمیل می کند. امیدی به وجود می آورد و سپس از بین می رود. تحملش بسیار ناگوار است.
Hopes raised and then dashed. Very difficult emotionally to cope with this.
ایرانی بریتانیایی سومی که در نامه سیاستمداران بریتانیایی به او اشاره شده، رویا صابری نژاد نوبخت است که خانواده‌اش کمتر درباره پرونده او با رسانه‌ها گفتگو کردند. خانم صابری نژاد نوبخت بنابر مصاحبه همسرش در سال 93 با رادیو فردا، در پی سفر به ایران و دیدار با چند نفری که از طریق فیسبوک با آنها آشنا شده بود، در شیراز بازداشت شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب برای 8 متهم این پرونده که با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به سران قوا روبرو بودند، حدود 127 سال حبس تعیین کرد که 20 سال از آن مربوط به خانم صابری نژاد نوبخت است. او هم مانند 2 شهروند دیگر بریتانیایی ایرانی همچنان در انتظار و در زندان است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری درباره اقدام مشترک خانواده 3 شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی معتقد است که همکاری آنها را قوی تر می کند.
این یک پدیده مشترک است. گزارش کارگروه سازمان ملل هم وقتی درباره نازنین منتشر شد اعلام کرد که به نظر آنها یک رویه در زمینه بازداشت 2 تابعیت‌ها در ایران وجود دارد و در این صورت دولت باید این مسئله را به صورت جمعی حل کند. خب من خانواده کمال فروغی را بهتر می‌شناسم، چون مدتی است که با هم برای آزادی نازنین و کمال کار میکنیم و به نظرم با هم قوی تر هستیم و متحد شدیم که به دولت بگوییم که کاری برای همه ما بکند.
این 3 شهروند ایرانی بریتانیایی و چند شهروند با تابعیت دوگانه از آمریکا در حالی از حمایت‌های بین‌المللی برخوردارند که ایران از آنجا که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، پرونده این افراد را مسئله‌ای داخلی می‌داند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد اینکه بیش از 100 نماینده در پارلمان بریتانیا از خانواده 3 زندانی بریتانی ایرانی حمایت کردند و خواستار آزادی اونها هستند. اما در این زمینه اگر نظر و نگاهی دارید حتما با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید.
شنیدم که سخنگوی قوه قضایی رژیم ملاها در پاسخ با نظر چند تا از نمایندگان مجلس گفت که نمیشد این حکم خانم نرگس محمدی تغییر دهی. پرسشی از من پیدا شد، چگونه شد که سال 65 بیشتر از اون زندانی ها حکمشان گرفتن؟ در گذراندن حکمشان بود، چرا اعدامشان کردن؟
خطاب من به قوه قضایی است. شما خانم نرگس محمدی را به عنوان کسی که فعال حقوق بشر است و با حکم اعدام مخالف به زندان افکندید. تصور کنید که مردم صبرشان تمام شود و شما را به زیر بکشند. آیا شما ترجیح می‌دهید فعالین حقوق بشر و کسانی که با اعدام مخالفند حکومت ایران را در دست بگیرند، یا کسانی که با مثل شما با اعدام موافقند؟ اگر دومی باشد شما حکم اعدام خود را امضا کرده اید.
آقای خامنه ای، شما را به خدا و اند تبارک و تعالی قسم میدم که خانم نرگس محمدی، این زن با شخصیت، با ایمان، پاک دامن و انسان، به انسان دوست را هر جور که هست به زودی زود از زندان آزاد کنی. خدا میداند که چه کسانی چه ظلمهایی می کنند و آزاد می گردند. آقای خامنه،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همینطور اگر در مورد گزارش های مرتبطی که از رادیو پخش میشه نظراتتون رو پای همین گزارش ها در سایت ما بنویسید، radiofarda.com، تلاش میکنیم تو برنامه های زنده نظرات شما رو هم پای صدای شما بخونیم تا بشنوید. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در مراسمی در کرج گفته دولت حسن روحانی 2,400,000 شغل ایجاد کرده. اما خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش رسمی مرکز آمار ایران گفته در سالهای 92 تا آخر 94 خورشیدی حدود 811,000 شغل ایجاد شده، نه 2,400,000 شغل. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگویی که با همکارم آرش حسنی و خبرنگار حوزه اقتصاد انجام داده، از او در مورد منشأ اختلاف بین این ارقام پرسیده.
به نظر میرسه که آقای ربیعی در اعلام تعداد شغل‌هایی که در این سال‌های دولت 11 هم ایجاد شده اشتباه کردند و اون عدد 810,000 شغل ایجاد شده به عنوان اشتغال جدید از سال 92 تا سال 94 بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران درست‌تر به نظر میرسه. ممکنه که آقای ربیعی تعداد شغل‌های ایجاد شده در 3 سال رو به عنوان سالانه در نظر گرفتن و ضرب در 3 کردند این عدد رو که به عدد 2,400,000 شغل رسیدند، یا اینکه شغل‌های ایجاد شده در 3 ماه اول امسال یعنی فصل بهار رو که اگر اون رو اضافه بکنیم به عدد 811,000 شغل، تعداد شغل‌های ایجاد شده تا پایان بهار سال 95 رو میتونیم بیشتر از 1,400,000 شغل در نظر بگیریم. ممکن هستش که اینجا هم چون عدد شباهت داره 1,440,000 رو 2,400,000 در نظر گرفته باشن، که البته هیچ کدوم اینها توجیهی نیست که وزیری که حوزه کارش به طور اختصاصی حوزه اشتغال هست اعداد رو اشتباه بگه.
آقای حسنی ها همونطور که وزیر کار هم گفته، معضل بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور هست. دولت آقای روحانی اخیراً از رشد 4.4% اقتصاد در سال جاری خبر داده، اما چطوره که با وجود افزایش رشد اقتصادی مشکل بیکاری به همون نسبت کم نشده؟
مشکل اصلی این هست که نرخ رشد اعلام شده که متناظر به بهار امسال هست و 4.4% اعلام شد همونطور که شما اشاره میکنید، این نرخ رشد با احتساب بخش نفت به دست اومده و بخش نفت بخشی نیست که اشتغال خیلی زیادی در اون باشه. عمدتاً سرمایه گذاری ها و استفاده از تجهیزات هست که به نرخ رشد این بخش می انجامه، اما اشتغال رو به همون نسبت افزایش نمیده. توی گزارش های مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال، نرخ رشد بدون بخش نفت هم محاسبه شده که کمتر از 3%، 2.9% اعلام شده و همین نشون میده که علارغم رشد اقتصادی که وجود داشته منجر به ایجاد اشتغال نشده، ضمن اینکه مشکل اشتغال مشکل تاریخی هست و به این راحتی حل و فصلش ممکن نیست. اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال که به نزدیک 26 میلیون نفر رسیده و 39.5% بوده، نشانه های از امیدواری رو در جمعیت بیکار و جمعیت فعال ایجاد کرده که اونها به بازار کار برگردن و شغل رو طلب بکنن از اقتصاد ایران.
آقای حسنی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم اخیراً گزارشی منتشر کرده بود که آینده رضایت بخشی نسبت به در مورد بیکاری در ایران نشون نمیده در سالهای آینده. این معضل بیکاری چگونه است که حل نمیشه در ایران و چه کار باید کرد؟
همونطور که اشاره کردید، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که متناظر به سرفصل‌های مربوط به اشتغال و بازار کار در برنامه ششم هست، سه سناریو رو برای بازار کار در نظر گرفته که هم از سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه است. اما تصریح شده در اون گزارش که با حفظ شرایط کنونی، یعنی نرخ رشد اقتصادی در همین حدی که توی این یکی دو سال اخیر بوده و ایجاد اشتغالی که صورت گرفته اگر ادامه پیدا بکنه، نرخ بیکاری در سال 1400 به حدود 15% میرسه که خب نرخ بالاییه. در همون گزارش اشاره شده که اگر دولت بخواد نرخ بیکاری رو در همین حد نگهداری، یعنی حدود 11-12%، باید سالی کمتر از 700,000 شغل بعد ایجاد بکنه. اتفاقیه که در سال 94 و 3 ماهه اول امسال، یعنی در بهار امسال، تا حدودی نزدیک شده دولت به اون. اما مشکل بیکاری ظاهرا با این نرخ رشدهای اقتصادی حل نمیشه، از اونجایی که دولت هم توان ایجاد اشتغال در خود بخش دولتی رو از دست داده و بیشتر چشمش به بخش خصوصی است. کارشناسان اشاره میکنن و تاکید دارن که مشکل بیکاری و مشکل اشتغال جز با بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن شرایطی که بخش خصوصی اقتصادی بتونه فعالیت بکنه در اقتصاد ایران حل و فصل نمیشه. خیلی اصرار دارن به اینکه کارآفرینی در مشاغل کوچک و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بنگاه‌های کوچک میتونه مشکل اشتغال رو حل و فصل بکنه، که اون هم باز مشروط و منوط به این هست که فضای کسب و کار بتونه بهبود پیدا بکنه و بخش خصوصی بتونه راحت‌تر سرمایه‌گذاری بکنه و فعالیت خودش رو در اقتصاد ایران انجام بده.
آرش حسنی‌ها بود، خبرنگار حوزه اقتصاد و همکار من در رادیو فردا. درباره آماری شنیدید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده و گفته 2,400,000 شغل ایجاد شده، در حالی که خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش رسمی مرکز آمار گفته در سالهای 92 تا 94 حدود 811,000 شغل ایجاد شده. اما شما اگر در این زمینه نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، شما میتونید هر روز صبح رادیو فردا رو ببینید و بشنوید و همینطور از طریق سایت ما رو دنبال کنید. رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه با دروغ خواندن سخنان هما هوتفر، استاد بازنشسته دانشگاه کنکوردیا کانادا، در مورد شکنجه شدن روحی در زندان گفته همه این ادعاها به توصیف او بدون سند و به خاطر کینه و عداوت با نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران گفته شده. قبل از این خانم هوتفر، جیسون رضاییان و بعضی دیگر از ایرانیان دارای تابعیت آمریکا که به اتهام‌های امنیتی در ایران زندانی شده بودند بعد از آزادی و بازگشت به کشور دیگه، در مورد ایران شکایاتی را ترتیب داده بودند. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران، سخنان هما هودفر، استاد بازنشسته دانشگاه کنکوردیا در کانادا را در مورد شکنجه جسمی و روحیش رد کرد. غلام حسین اسماعیلی با اعلام اینکه در بازداشتگاه و فضای زندانهای ایران به گفته ی او آهنگ و موسیقی پخش نمی شود اضافه کرد که سیستم صوتی زندانها بسیار محدود است و جز در موارد اطلاع رسانی چیزهای دیگری پخش نمی شود. هما هودفر روز 14 مهر ماه در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز کانادا گفته بود با جویانش تلاش می کردند که او را از نظر روحی و روانی بشکنند و برای مثال گاهی موسیقی مراسم تدفین همسرش را که روی آیپد او بوده برایش پخش می کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران در این حال این احتمال را مطرح کرد که همجوار سلول هما هودفر و یا زندانی‌های دیگر در ماه محرم مداحی گوش می‌کردند و این هم به گفته این مقام قضایی برای او صوت نامناسبی جلوه داده شده است. خانم هودفر پس از آزادی در روز 5 مهر ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز کانادا افسود بازجویانش او را تهدید کرده بودند که جنازه‌اش را به کانادا می‌فرستند. بازداشت هما هودفر در ایران حدود 4 ماه طول کشید. خانم هودفر به دنبال دیدار وزیران خارجه ایران و کانادا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آزاد شد و پس از انتقال به عمان به کانادا بازگشت. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران که شکنجه هما هودفر در زندان را رد کرده است میگوید:
حرف خانم هودفر کاملا میتونه صحت داشته باشه، ضمن اینکه پخش موسیقی رو من از چند نفر دیگه هم به صورت‌های دیگری شنیده بودم، از جمله خانومی که از اعضای حزب شادروان فروهر بود و از طرفداران سیاسی ایشان بود تعریف میکرد. در مدتی که در زندان بود در سلول انفرادی همیشه صدای فروهر رو پخش میکردن که فریاد میزد و میگفت که ضربه نزنید.
مهناز پراکند فعال حقوق بشر مقیم نروژ با اشاره به اینکه بر اساس رأی دیوان عدالت اداری در سال 82 نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی مصداق کامل شکنجه شناخته شده و ناقض با اصل 39 قانون اساسی ایران است می‌افزاید:
همین که زندانی در سلول انفرادی نگهداری میشه دلیل بر اینه که شکنجه میشه، همونجور که در همین رأی وقت رویه هم به اون تصریح شده. ضمن این که کلن متهمینی که دستگیر میشن وقتی در این سلول‌های انفرادی نگهداری میشن و در هم شرایط با همون ویژگی ها مورد بازجویی قرار میگیرن، اگرچه ممکنه که مورد شکنجه فیزیکی هم قرار بگیرن، ولی چطور میتونه یک زندانی که در سلول انفرادی است دسترسی به هیچ وکیلی نداره، دسترسی به هیچ زندانی دیگه ای، حتی با هیچ زندانی دیگه ای هم در ارتباط نیست، دسترسی به خانوادش نداره، چطور میتونه ثابت بکنه که مورد شکنجه قرار گرفته؟ کلا مسئولین سازمان زندان ها و مسئولین قوه قضاییه و به طور کلی جمهوری اسلامی با این روش آثار هر گونه شکنجه جسمی و فیزیکی رو بعد از اینکه از بین بردن زندانی رو آزاد میکنن و بعد هم مدعی میشن که زندانی صرفا ادعا کرده و ادعاش صحت نداره.
به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه خود شکایت‌های زندانیان دیگری مانند جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در مورد شکنجه را دروغ نامید و گفت که آنها هیچ کدام ادعای مستندی ندارند. پیشتر ابوالفضل حسن بیگی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با سایت دانا با رد شکنجه هما هودفر و جیسون رضاییان گفته بود این دو علیه جمهوری اسلامی سمپاشی کردند، اما به توصیف او بجز آرامش چیز دیگری در زندان‌ها ندیدند. جیسون رضاییان چندی پس از آزادی از زندان و بازگشت به آمریکا در شکایت‌نامه علیه حکومت ایران گفت همراه با همسرش در دوران بازجویی مرتباً هدف آزار روحی و جسمی بودند و بازجویان تهدید می‌کردند که سرش را از بدن جدا کرده و یا او را اعدام می‌کنند. خانم عبادی در مورد موضوع شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های ایران می‌گوید:
متأسفانه هم شکنجه روحی و هم شکنجه جسمی در زندان‌های ایران وجود داره. گاهی اوقات به جنبه قانونی به خودش می‌گیره، یعنی تعزیر می‌کنند که شلاق زدن یکی از انواع اونهاست که این طبق کنوانسیون منع هر گونه شکنجه اصولا شکنجه است. نوع دیگری که وجود داره و در حقیقت ظاهر قانونی نداره ولی که در عمل اجرا میشه، کارهایی است که به وسیله مامورین امنیتی یا سایر افرادی که مسئول بازجویی هستن صورت میگیره. من خودم به کرات موکلینی داشتم که اعلام کردن موقع بازجویی به شدت اونها رو کتک زدن، توهین کردند و این یک چیز تازه نیست، چنانی که ما دیدیم که در گذشته حتی بعضی ها زیر شکنجه جانشون رو از دست دادند که یکی از اونها ستار بهشتی بود که همه ما در جریان پروندهش هستیم و چندین نفر از همسلولی هاش آمدند و شهادت دادند که موقع بازجویی آنچنان شکنجه کرده بودند که منجر به مرگ شد.
سازمان‌های حقوق بشری بارها با استناد به گواهی زندانیان آزاد شده جمهوری اسلامی را متهم به نقض قوانین و شکنجه زندانیان کردند، اما جمهوری اسلامی ایران بارها این اتهام را رد کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما بشنویم از کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که بیش از 20 سال مشغول رایزنی‌های مستمر هست و 47مین جلسه خودش رو در تهران برگزار کرده. ایران میگه 90% مسئله اختلافی حل شده و امید هست سال آینده کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا بشه. پیشتر روسیه ابراز اطمینان کرده بود که این سند سال جاری میلادی تصویب خواهد شد. از آنا رایسکایا میشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در افتتاحیه نشست کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ابراز امیدواری کرد که با اراده و حسن نیت رهبران کشورهای ساحلی تدوین این کنوانسیون تسریع شود. ظریف صلح و ثبات و تعیین حدود منصفانه مناطق دریایی را از عناصر بنیادی دانست که به گفته وی باید سرلوحه هر گونه تلاش در جهت تکوین رژیم حقوقی دریای خزر قرار گیرد. معاونان وزیران خارجه ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان یک شنبه برای شرکت در 47مین نشست کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر در تهران گرد هم آمدند. اندری کارنیب، کارشناس پژوهشگاه کشورهای حوزه خزر و آسیای مرکزی در مسکو، معتقد است 5 کشور به توافق نزدیک شدند.
منافع کشورهای حوزه خزر با یکدیگر در تعارض است و تعیین روشی که بتواند هر 5 کشور را راضی کند بسیار دشوار است. اما این درک رو به افزایش است که اگر وضعیت نامشخص بیشتر ادامه یابد، مسائل خزر پیچیده تر و نهایتاً به ضرر کشورهای ساحلی تمام خواهد شد. به همین دلیل به تازگی رایزنی ها فشرده تر شده و شاهد تلاش بیشتر برای دستیابی به مصالحه هستیم.
در حاشیه نشست کارگروه تدوین کنوانسیون حقوقی خزر در تهران، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به خبرنگار صدا و سیما گفت از نظر کمی 10% مسائل باقی مانده، اما از نظر کیفی میزان این مسائل بیشتر است. و ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی سران کشورهای این حوزه سند رژیم حقوقی دریای خزر به امضا برسد و در این حال تصریح کرد هدف نهایی شدن رژیم حقوقی این دریاست، اما باید مطمئن شد که کشورهای ساحلی از مواضع خودشون عدول میکنند تا نتیجه برد برد حاصل شود. به گزارش صدا و سیما، معاون وزیر خارجه ایران همچنین گفت البته سه کشور درباره تهدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با هم تفاهم کرده اند و ایران و دو کشور همسایش در این باره هنوز در حال مذاکره اند. این اظهارات در حال بیان شد که پیشتر ایران همواره تاکید کرده بود در کنار ترکمنستان توافقی که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس با آذربایجان امضا کرده بود و بر اساس آن بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا بین این سه کشور تقسیم شد را به رسمیت نمی شناسد. ولادیمیر یفسیف، کارشناس امور بین الملل، موضع ایران را مانع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می داند.
ایران پرتندویت نا راونو چست استالی میکرکاسپیس گسپارسمی چستی کاسپیسکو موری شتو
ایران خواهان سهم مساوی با سایر کشورهاست، سهمی بیشتر از آنچه 4 کشور دیگر مایلند در اختیار ایران بگذارند. این موضوع عمدتاً منطقی است، زیرا با پذیرش اصول پیشنهادی همسایگان خود در خزر، ایران به جای سهم 50% که پیشتر در اختیار داشت، تنها بر 13% این دریا حاکمیت پیدا خواهد کرد. اما هرچند ممکن است موضع ایران عادلانه به نظر برسد، دستیابی به آن ناممکن است. با مناقشه ارضی لاینحلی سر و کار داریم و بعید می دانم اختلاف ها میان ایران و سایر کشورهای این حوزه برطرف شود.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق پیشین بین ایران و اتحاد شوروی پیرامون این دریا باشد. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تاکید میکنند که خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود. اما ایران میگوید خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. رهبران کشورهای ساحلی در آخرین اجلاس با صدور بیانیه درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند و ابراز امیدواری کردند در اجلاس بعدی کنوانسیون حقوقی دریای خزر تصویب شود.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمودند که بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر ابلاغ شده، نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مستمر و دائمی خواهد بود. بله، یعنی اینکه مردم ایران غلط می‌کنند که نماینده‌ای داشته باشند که در حمایت از ایشان و برخلاف تجاوزات، اختلاس‌ها و قتل و غارت نظام رهبری سخنی بگوید.
در هر جامعه مسئولیت کلیه امور خوب باید به عهده بالاترین مقام آن جامعه است. آن فرد باید لیاقت و شایستگی اداره کل جامعه را داشته باشد. در غیر این صورت باید خود کنار برود. در سال 88 که در خیابان‌ها مردم را به رگبار بستند و یا در کوی دانشگاه تهران که نیمه شب دانشجویان بیگناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشیدند، اینها و هزاران مورد دیگر مشکلاتی است که برای جامعه ما پیش آمد و هرگز قابل بخشش هم نیست. مسئولیت تمام این کارها به عهده علی خامنه ای است. او باید جوابگوی اصلی باشد. ضمناً برای آزادی جوانان دانشجو و جوانان بیگناهی که در زندان هستند تلاش کنید، نه موسوی و کروبی که عمر خود را کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بشنویم از سفر وزیر راه و ترابری آلمان که همراه با هیئت بلندپایی راهی تهران شده و روز یکشنبه 6 سند همکاری در زمینه‌های مختلف ترابری از جمله امور بنادر و دریانوردی و راه‌اندازی قطار تندروی برقی تهران قم اصفهان امضا کرد. از شهرام میریام بشنویم.
5 روز پس از توافق اتمی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در شهر وین، آلمان اولین کشور غربی بود که برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود هیئت بلندپایه‌ای را به سرپرستی زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان راهی تهران کرد. از تابستان سال پیش به این سو، به گفته اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان، نزدیک به 20 هیئت تجاری از آلمان به تهران رفته و قرار است تا پایان سال جاری میلادی حدود 10 گروه مشابه دیگر نیز عازم ایران شود. الکساندر دوبرینت وزیر راه و ترابری آلمان که در رأس هیئت بلندپایه‌ای در تهران به سر می‌برد، یکی از این گروه هاست. وی روز گذشته در پی دیداری با وزیر راه و شهرسازی ایران عباس آخوندی 6 سند همکاری امضا کرد. توسعه همکاری‌های حمل و نقل میان ایران و آلمان، گسترش همکاری‌ها در امور بنادر و دریانوردی از جمله توسعه بندر چابهار و بندر عباس، راه‌اندازی قطار پرسرعت برقی تهران قم اصفهان، بالا بردن سرعت مسیر ریلی تهران تبریز، همکاری‌های آموزشی و تعمیر لوکوموتیو‌های برقی و دیزلی از جمله مواد 6 سندی است که با حضور نمایندگان چند شرکت بزرگ آلمانی از جمله زیمنس امضا شد. در دیدار وزیران راه و ترابری ایران و آلمان همچنین اعلام شد که در حال حاضر در هر هفته 30 پرواز میان دو کشور انجام می شود. در مراسم امضای 6 سند یاد شده در تهران، الکساندر دوبرینت وزیر حمل و نقل آلمان اعلام کرد با تصویب دولت متبوعش به زودی مرکزی در وزارت اقتصاد در برلین به نام دفتر توسعه روابط بانکی و مالی با ایران راه اندازی می شود که هدف اصلی آن حل و فصل مسائل مالی برای انجام هرچه زودتر قراردادهای بزرگ و آغاز سرمایه‌گذاری‌های تازه در ایران است. پیش از سفر این هیئت آلمانی به تهران، علی ماجدی سفیر ایران در برلین هم از سرمایه‌گذاری بیش از 3 میلیارد یورویی شرکت‌های آلمانی خبر داده بود. به دنبال دیدار محمد سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران با وزیر راه و ترابری آلمان نیز اعلام شد که پس از لغو تحریم ها حجم صادرات بندر هامبورگ، بزرگترین بندر آلمان، به ایران در مقایسه با سال پیش به میزان 100% افزایش یافته است. پس از سفر وزیر راه و ترابری آلمان، قرار است مقام‌های بلندپایه خودروسازان شرکت‌های مرسدس بنز، فولکس واگن و BMW هم راهی تهران شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، اما هنوز میتونید همراه ما باشید به دلیل اینکه برنامه فرهنگ ادبی هفتگی ما مجله نمای دورنمای نزدیک هنوز پخش نشده و در ادامه پخش خواهد شد. با مهرداد قاسم‌فر باشید، درباره ادبیات زندان بشنوید در این برنامه. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم پرستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدمهای حزبی و سیاسی هم در حبسهای طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می‌شویم. اما در هفته های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از این که بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان، اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم‌زاده که اگر وقت می‌کرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرک مهندسی برق می‌گیرد. می‌گوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتند، اما کم کم با یکی دو محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا می‌شود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده می‌گویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشتم. او حالا یک فرد مذهبی است و سجود قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از سه راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شرف نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه‌های زنان و غیره، اما کمتر این انگیزه رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید به برنامه خودتون. دوم اینکه واقعیت قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم، همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافتنی برن سر بزنن و خبرو گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، تازه خیلی هم کنترل شده است، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستند فرق نمی کنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشم. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و این کار رو دسترسی بشیم داده نمی‌شد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آنچه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگاری دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همینجوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید، من سعی کردم کمترین بخش‌های از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجای شهر سالن 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسلولی هاشون و به بیرون و جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعدن اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید، اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که اهل خوزستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بنی یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونه‌های فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1150 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه، اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید، من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بنی یعقوب همسرم هست که
در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا یا نه. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم تک تک اون زندانی ها رو بیارم، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستن یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک SMS یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو کلان در چه مرحله‌ای هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا، اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزهایی باعث عصبانیت ما میشه با ما یک انسان، چه چیزهایی باعث دلخوری و دلتنگی ما میشه پشت این دیوارهای زندان، به اینا پرداختم. از قضا چیزهایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگران که شما رو بخشی از اونها رو اسم بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن، نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجای شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.